تذیبی نیست انسان اطلاعات لازم رو داشته باشه. مثلا اگر ما آیات و روایاتی که راجع به ریا و نفاق و اختلاف بین قول و فعل، لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، کبر مقتن ظاهرا هم یه جا داشته باشیم تو قرآن، خیلی پیش خدا بده که شما اگه اینا تمام دست ما باشه هی مرتب مطالعه کنیم، انگیزه ما برای کار خیلی قوی میشه. انگیزه قوی شد اون وقت در راه پیدا کردن راه کار هم ما وارد خواهیم شد و راهکار هم پیدا خواهیم کرد. پس ما باید اون آیات و روایات و آموزه هایی که راجع به قبح و زشتی نفاق و ریا و شک خفی و این از خودم که اختلاف بین قول و فعل وجود داره، اینها دم دستمون باشه و هر از گاهی نگاه کنیم تا بر انگیزه ما نسبت به ترک این کار افسوده بشه. و این ذکری که من عرض بکنم، البته ذکریست که حالا خیلی خواص زیاد داره، یه خاصیتش همینه که انسان دست و قلبش بذاره صبحا بعد از طلوع فجر و 70 بار یا فتاح بگه تا شرح صد پیدا بکنه. این که بین قول و فعل انسان اختلاف هست به خاطر این که اون ظرفیت انسانیت انسانیش کمه، هرچی انسان بیشتر در یا دل بشه این اختلاف کمتر میشه و به نتیجه بیشتر میشه. یکی از راهاش همین ذکر یا فتاح هست که اسم شریف خداست و در روایت داریم که 70 بار بعد از طلوع فجر ذکر یا فتاح رو انسان دست رو قلبش بذاره و بگه تا قلب انسان یک قلب سالمی بشه.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای محمدی. 329 10551 و 552 با پیشماره 025 و سامانه پیامکی 3553 آماده دریافت سوالات و شبهات شما عزیزان هست. بسیار عالی، همچنان در خدمتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی و آماده هستیم که بخش پاسخهای کوتاه رو که آقای محمدی قبلا زحمت کشید تشویق داخلی استدیوی دیگه و به این سوالات پاسخ دادید رو با هم بشنویم با اجازه شما. اگر آماده پخش هست با هم بشنویم.
پاسخهای کوتاه.
خیلی ها تو زندگی مثلا در حق مثلا دیگران ظلم میکنن، بدی میکنن و اینا. خب من میخواستم ببینم که بعضی اوقات من خودم ختم قرآن میخونم یا ختم قرآن برمیدارم میخونم، بعد بدی که دیگران در حقم کردن، خب بعد وقت دلم میگیره، میگم مثلا این بدیشون رو واگذار میکنم به خدا، خدایا من قرآن میخونم، بدیایی که در حق من کردن خودت مثلا جوابشون رو بده، ظلمی که در حق من کردن خودت جوابشون رو بده. بعد میخواستم ببینم این کاری که میکنم گناه نداره؟
این کار گناه نداره، اما خب خدا میگه خیلی خب من حق اونها رو از تو میگیرم ولی حق دیگران هم که تو ضایع کردی از تو میگیرم، اما اگه تو اونها رو بخشیدی خدا هم شما رو خواهد بخشید. قرآن فرماید که وعفو وصفهو، آیا نمیخواد که خدا شما رو ببخشه؟ پس شما هم ببخشید. اگه شما بخشیدید خدا هم دیگران راضی میکنه که شما رو ببخشن، اگه نبخشیدید ابن نداره، حقتونه، ولی وقتی دیگران هم شما رو نخواهند بخشید و خدا هم شما رو نخواهد بخشید. بنابراین ما توصیه میکنیم که صرف نظر کنید تا خدا هم شما رو ببخشه.
جناب آقای پرویز شمامی از کرج نوشتن: سلام، خدا قوت، با تشکر از استاد محمدی. 3/4 جمعیت دنیا غیر مسلمان هستند، تکلیف اونها تو قیامت چی میشه؟ ممنون میشم پاسخ بدید.
این غیر مسلمان ها به دو دست تقسیم میشن. یک دسته اونایی که حق براشون روشن نشده، به حق نرسیدن، حق رو پیدا نکردن، فکر میکنن که همون راهی که دارن میرن، مثلا فرض کن بودا و هندو و چیزی از این، حق اوناست، یا مثلا فرض کنید بت پرستی، مثلا حالا گاف پرستی، شیطان پرستی، اینا خیال میکنن حقیقت همونه که اونا دارن انجام میدن، راهی هم برای فهم حق ندارن. خب اینا مستضعف فکری و فرهنگی هستن که برزخشون شبیه خواب سفری میشه و در قیامت حق براشون آشکار میشه، پیامبری براشون مبعوث میشه و راه رو بهشون نشون میده. اگر قبول کردن که علل قاعده بسیارشون قبول میکنن، اهل نجات خواهند بود، اونجا امتحان میشن، با اون امتحان تکلیفشون روشن میشه. دست اون کسانی که نه، حق براشون روشن شده، میدونن که حقیقت با اسلامه ولی از روی اغراض نفسانی و خاطر بعضی از خونم که هوای نفسی چیزه از این قبیل زیر بار نمیرن، خب اینا اهل نجات نخواهند بود. البته اگر کار خوبی انجام داده باشند اجرشون ضایع نخواهد شد. اگر کار خوبی همین انسان‌هایی هم که با آگاهی و عمدن حق را نپذیرفتند اگر کار خوبی انجام داده باشند اجر اون کار خوب را خواهند دید. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. اما اینا دیگه اهل نجات نخواهند بود، چون حقیقت اینه بهشون گفتن بهشت از این طرف، اونها درست 180 درجه خلاف راه بهشت رو در پیش گرفتن.
سوالم این بود که چطور ممکنه فردی در تمام مراحل زندگیش دعا کنه و دعاش هم حالا نه موجب گناه یا مفسده‌ای بشه، نه تضاد منافعی با دعای دیگران داشته باشه و هیچ کدوم از دعاش برآورده نشه، و این فرد چجوری باید باز به امید خدا ادامه بده کاراشو؟
اولا اینکه ایمان ما به خدا نباید وابسته به این باشه که اگر حاجت ما رو داد خدا رو قبول داریم، اگر حاجت ما برآورده نشد پس ما دیگه خدا رو قبول نداریم. نه، ما باید خدا رو با عقل و با استدلال و برهان باور کنیم و دستوراتش هم انجام بدیم و توجه هم داشته باشیم که ایمان ما نباید وابسته به این تجربیات بسیار ناقصی که به هیچ وجه قابل اعتنا نیست باشه. نه، خدا رو باور داریم چون هست، چون عالم رو خلق کرده، چون ما رو خلق کرده و ده ها دلیل دیگر. مدده بعد این که شما میفرمایید که هیچ حاجتی برآورده نشدین هم قابل تعمله. چطور میشه شما منطق گاهی انسان خودش متوجه نیست، یعنی صدها حاجت رو خداوند از انسان برآورده میکنه، انسان خودش متوجه نیست، نمیفهمه که اگر مثلا اون بلایی که سرش نیامده رو خدا خواسته که نیاد، اون مصیبتی سرش نیامده اونها به خاطر خدا بوده، نمیدونه که مصیبت‌های زیادی بنا بود بهش واقع بشه واقع نشده. قرآن میفرماید که و ما اصابکم مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که به شما وارد میشه با دست خودتون میسازیدش، تازه خیلیاش رو هم خدا پاک کرده، خیلیاش هم خدا کنار گذاشته. این که میفرماید هیچ دعای مستجاب نشده چون ما پشت پرده رو نمیبینیم، خیال میکنیم اینجوریست، وگرنه خداوند دعای ما رو حتما مستجاب کرد. مطلب بعد این که خب دعا شرایطی داره، آدابی داره، موانعی داره، آثاری داره و حقیقتی داره. اینا رو باید انسان دقت کنه ببینه که اصلا دعا میکنه آیا خدا رو میخوانه یا مخلوق ذهنی خودش رو. از فرض سوال شما که خدا رو منوط کردی به این که حاجتون داده بشه، اگه داد امیدوار میشید و خدا رو باور میکنید، اگر نداد ناامید میشید، از این فرض مشخص میشه که اون خدایی که شما ازش چیز میخواد اون خدا نیست، مخلوق ذهنی شماست. خب انسان باید ببینه که واقعا دعا میکنه یا نه، یه کارهای انجام میده خیال میکنه داره دعا میکنه. البته راجع به دعا بحث زیاده، همینقدر نباید ما ایمان به خدا و اینکه خدا هست و رحمان و رحیم و حنان و منان و رزاق و اینهاست، اینها رو ما ببندیم به این که حالا اگه حاجت منو داد خدا میشه رحمان و رحیم، اگه نداد پس رحمان و رحیم هم نیست. نه، این درست نیست.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. اگر مایل هستید که نظرهای خودتون رو در ارتباط با برنامه برای ما ارسال بفرمایید، میتونید با شماره تماس 162 یا سامانه پیامکی 30162 راه ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نسبت به برنامه، یعنی کیفیت برنامه، کارشناس محترم برنامه و روند برنامه توضیحاتی دارید، حتما بفرمایید که استفاده بکنیم. خب فکر می‌کنم شنونده بعدی اون پشت خط ارتباطی هستن. بله، اگر صدای بنده رو می‌شنوید سلام علیکم و خیلی خوش اومدید. بفرمایید. سلام علیکم.
الو، سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض سلام دارم خدمت آقای محمدی. می‌خواستم بپرسم یه راهنمایی کنن که چیکار کنیم که دائم افکار منفی به سراغمون نیاد. هر لحظه فکر میکنیم برای مثلا خودمون یا بچه‌هام خواهد یه اتفاقی بیفته.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. متشکرم. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون خدا. باشه. خدا حافظش. جلوگیری از افکار منفی.
اولا اینکه اهمیت ندن. نگران نشن. نترسن. نمیدونم حساب براش باز نکنن. چون افکار منفی منشأ شیطانه. شیطانم دوست داره که بندگان خدا ازش بترسن. اذیت بشن. حساب باز کنن براش. به فکر این حرفا باشن. اگه ما بی‌اعتنایی کردیم، تحویلش نگرفتیم، خود به خود او دیگه سرشاخ بنده خدا رو نمیگیره و ولش میکنه. اصخایی میکنم در وقتا فراوان داریم که وقتی این حرفا که به فکرتون میاد شما بیخیال بشید، نترسید، نگران نشید و حساب براش باز نکنید. هرچی فکر منفی باشه هیچ مؤاخذه‌ای نداره، عذابی نداره، اثری نداره. وقتی انسان براش اثر قائل میشه خود به خود شیطان انرژی بیشتری میذاره. مطلب دوم این که اگه انسان بیاد خدا باشه این افکار منفی از ذهنش میره و بهترین ذکر در این موارد ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و ذکر لا اله الا الله. این دو تا ذکر وقتی انسان بیاد خدا باشه و با توجه این دو تا ذکر رو بگه دیگه فکرش از این حالت منفی خارج میشه و حالت مثبت پیدا میکنه، چون باز یاد خود انسان آرام میشه، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. حالا یه خیلی سخت باشه و خیلی شدید شده باشه بعد نیست اون نماز حدیث نفس هم که در مفاتیح هم هست مثل نماز صبح هست اون نماز رو بخونن. مطلب بعد این که از خونم که روزه گرفتن، ورزش کردن، مراعات نظافت، مسواک زدن مرتب و خدمت شما از خونم که بعضی از غذاها مثل انار مثلا که البته فصلش نیست، انگور مثلا انگور سیاه، اینها هم مؤثر هست که انسان کمتر از این افکار این گونه‌ای داشته باشه و در واقع کمتر ناراحت بشه از این حس. عمده اون دو نکته اوله، یکی توجه نکردن، اهمیت ندادن، دوم یاد خدا و ذکر خدا که ما دو تا از مهمترین ذکرها رو برای اون کار گفتیم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم آقای محمدی. دوستانی که مایل هستن برنامه‌های رادیویی رو در شبکه‌های زنده دنبال بفرمایید و دسترسی به آرشیو برنامه‌ای و زمانی برنامه داشته باشید، میتونید که برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید. این نرم افزار رو از سایت ایران صدا نقطه آی آر میتونید دریافت کنید. الله 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 الله.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید و بریم سراغ آقای محمدی سال پیامکی بایزه شما. آقا کوروش از تهران سوال کردن که چرا خداوند میگوید بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، اما در واقع در مواقع خطر و نیاز چرا وقتی خدا رو صدا می‌کنیم جوابی نمی‌شنویم؟ آیا خواندن در گفته خداوند یعنی چیز دیگر یا همون که گفته شده؟
بله
آقای محمدی، مشابه این رو من عذرخواهی میکنم، مشابه این رو توی پیامکی هم که علامه دست من رسیده بود داشتیم، نسبت به این که اهل بیت رو هر وقت کمک ازشون میخوایم چرا اینقدر سخت جواب میدن.
بله، حالا اون که ما اهل بیت رو واسطه قرار میدیم، ما از خدا حاجت میخوایم و اهل بیت چون آبرومندن پیش خدا اونها رو واسطه قرار میدیم و وسیله قرار میدیم. نسبت به سوال این برادرمون آقا کوروش چند نکته عرض میکنم. نکته اول این که کلمه ادعونی که در دعا آمده، ادعونی استجب لکم، و آیات از این قبیل که بحث کلمه دعا اومده که حالا به فارسی ترجمه میکنن خواندن، در واقع خواندن نیست، همون دعا کردنه. یه دعا کنید از خدا بخواهید تا خدا اجابت کند شما رو، اینه. پس خواندن به این معنا نیست که انسان مثلا صدا بزنه یا در فارسی می فلانه بخوان یعنی صداش بزن، اما دعا کن یعنی تقاضا کن، بخواه از خدا چیز بخواه. مطلب بعد این که خب دعا شرایطی داره، از اون طرف موانعی داره، آدابی داره، آثاری داره که ما خیال میکنیم که تنها خاصیت دعا همون حاجتی است که ما خواستیم، در حالی که نه، فراتر از اون حاجت آثار بسیار مهمتری داره که ما خبر نداریم. ضمن اینکه گاهی ممکنه مصلحت نباشه، گاهی ممکنه که گناهی بیاد جلوی اجابت دعا رو بگیره، دعا در حد مقتضی 100% عمل میکنه، اما باید مقتضی موجود باشه و مانعی هم وجود نداشته باشه. اگر مقتضی باشه ولی مانع هم باشه، اون دعا حبس میشه، به جایی نمیرسه، مثل کرم ساق خار که میاد از وسط راه اون ساق گندم یا برنج رو میخوره، دیگه اون بالا نمیره. دعا همینجوریست، اقتضاش اینه که این بره بالا، ولی گاهی یک مانع میاد جلوشو میگیره. اینا بحث مفصل میخواد. پس ما نباید دعا رو منحصر ببینیم در همون حاجت خودمون، یک اثرش رو، و دو باید توجه داشته باشیم حقیقت دعا چیه. آیا واقعا ما وقتی که به قولشون خدا رو میخوانیم، یا من عرض کردم از خدا تقاضا میکنیم، از خدای حقیقی تقاضا میکنیم یا از اون مخلوق ذهن خودمون؟ چون خدا رو نشناختیم، تو ذهن خودمون یه چیزی خلق کردیم، سرسیم خدا، با او صحبت میکنیم، با خدا صحبت میکنیم و از خدا تقاضا، یا نه از یک موجود موهوم مورد وهم ذهن خودمون چیز از اون میخوام. خب این که کاری نیست که، این مخلوق ذهن ماست. و حالا عرض کردم شرایط و چیزا خیلی زیاد هست. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که هیچ محدودیتی برای دعا نیست. انسان هم در کمیتش هم در کیفیتش هیچ محدودیتی نداره، هرچی میخواد از خدا بخواد، و خدا هم برای دعا هیچ دعایی نیست که خداوند براش خاصیت قرار نداده باشه. من ترس کردم حالا خاصیتش ممکنه کم و زیاد بشه. و مطلب بعد این که خدا که خلاف نمیگه، و منطقم اقتضا میکنه که اگر ما دعا کردیم حتما اجابت بشه. پس یا ما دعا نمی کنیم که باید روی دعامون دقت کنیم، یا خدا را نمی خوانیم و از خدا چیز نمی خواهیم، یا نه عرض کنم که به مصلحت ما نیست، در این حال خدا را می خوانیم. یکی از این دو حال بیشتر نیست، حالا چه در مواقع خطر باشه چه در غیر مواقع خطر. البته این عرض بکنم که در روایت داریم که کسانی که همیشه دعا می کنن، وقتی هم که در موقع خطر دعا می کنن، فرشته ها میگن که این صدا آشناست، این صدا همیشه اهل دعا بوده، فورا حاجتش داده میشه. اما کسانی که اهل دعا نیستن، وقتی گیر میکنن خدا رو میخونن، وقتی کشتی غرق میشه اون وقت اونجا از خدا میخوان که نجاتشون بده، وقتی هم نجاتشون داد دیگه باز فراموش میکنن. وقتی این که افراد دعا میکنن، فرشته ها میگن که این صدا صدای غریبی است، صدای تازه است، ما اصلا نشنیدیم، این تو دنیا بوده، این زنده بوده، چرا تا حالا ما صداش رو نشنیدیم؟ مثلا کسی که اصلا با خدا سخن نمیگه، اصلا اهل از کنم راز و نیاز با خدا نیست، اهل عبادت با خدا نیست، وقتی دعا میکنه فرشته تعجب میکنن، میگه این صدا رو ما تا حالا نشنیده بودیم. پس باید انسان دعاش هم دوام داشته باشه، هم موقع خطر که جون نوشته خدا رو بخواند، هم موقع فراخی و گشایش و موقع که خطر نیست. اینجوری اگه باشه دعا زود مستجاب میشه. حالا آداب دعا هم خیلی زیاد هست که دیگه بمونه. پس خلاصه این شد که قطعا اون چی که شما اگر خدا رو از خدا چیز بخواید حتما خدا به شما جواب خواهد داد. یک، این جواب ممکنه جواب دنیایی باشه، ممکنه اخروی باشه، این جواب ممکنه دقیقا همون حاجت شما نباشه، چیزی بهتر از اون حاجت باشه، اما بی خاصیت نیست. اما در این حال دعا شرایطی داره، موانعی داره، و آدابی که اینها رو باید تک تک ملاحظه بفرمایید و دعا رو کاملش کنید.
بسیار عالی، سپاسگزارم. جای محمدی 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 آمده دریافت سوالات شبهات شما عزیزان هست.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
پرسمان.
پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
در بحث حلال کردن و بخشش دیگران که در حق ما ظلم می‌کردن یا حقی از ما تضییع کردن، آیا ما باید به طور مطلق اونا رو ببخشیم، یا اینکه قید و شرط و شروطی هم می‌تونیم قائل بشیم؟ مثلا اینکه طرف توبه کنه و با ایمان از دنیا بره، تا اون وقت ما او را ببخشیم. خیلی ممنون، متشکرم.
بله، در چه صورتی ببخشیمش؟
بدون شرط که نیست، منتها این که شرط کنیم که مثلا توبه کنه. ما چطور از کجا می‌فهمیم که توبه کرده یا توبه نکرده؟ خدا میدونه که توبه کرده یا نکرده. این که با ایمان از دنیا میره یا نمیره ما چه خبر داریم؟ که ببینیم چه با ایمان از دنیا رفته، میخواد چون تو با ایمان از دنیا میره تو رو بخشیدم. یا این که ببینیم چون ایشون با ایمان از دنیا رفته من بخشیدمش. از کجا خبر داریم که با ایمان از دنیا رفته یا با ایمان از دنیا نرفته؟ اما این که بدون شرط باشه نه، اگر بخشش ما باعث بشه که او بر ظلمش بیفزاید، نخیر نباید ببخشیمش. ترحم بر پلنگ تیزدندان، جفاکاری باید با گوسفندان. نمیشه کسی که اگر ظلمون میرسه و میدونیم که این جری میشه، جرأت پیدا میکنه بر این ظلمش، حتما باید در مقابلش بیستیم، نبخشیمش تا تنبیه بشه و ادب بشه. بیشرط نیست، منتها اون چیزی مهمه اینه که انسان اگر طرف بیاد عذرخواهی بکنه، بگه خب من توبه کردم و بخشید و نمیدونم حلالیت و این چیزها، اون دیگه ارزش اون بخشش کمتر میشه تا اینکه قبل از اینکه او بخواد به این حال مثلا چیز باشه، بگم خیلی خوب حالا ایشون چه عذرخواهی بکنه چه نکنه، چه حلالیت بطلبه چه نطلبه، من میبخشمش. این ارزش این بخشش بیشتر از اینه که طرف بیاد عرض کنم رو بندازه و حتی واسطه بیاره که بیا آقا منو ببخش، بعد ما میخیل حال بخشیدیم، حالا که اومدی مثلا به دست با افتادی بخشیدیم. اگه شرایط بخشش باشه، در بخشش اولا باید انسان در موضع قدرت باشه، در موضع بالا باشه، ولی اگه مجبور ببخشه یعنی بخشش کار نمیتونه بکنه، بخشش معنا نداره. زمانی بخشش معنا داره که انسان میتونه انتقام بگیره، میتونه نبخشه و میبخشه. و هرچی که موضع قدرت بیشتر باشه و هرچی که اون طرف ضعیف‌تر باشه، بخشش ارزش بیشتره. اگر طرف واسطه آورد، اگر طرف مثلا فرض کنید که عذرخواهی کرد، اگر جبران کرد و چند تا اگر، هرچی اینا بیشتر بشه، ارزش اون بخشش ما چی میشه؟
کمتر
میشه. ولی در این حال اینجوری نیست که بگیم که مطلقاً بخشش خوب است. نه، بعضی از جاها خواهی بخشش مطلقاً خوب است، چرا ما شمر رو نمیبخشیم؟ 1400 سال داریم لعنش میکنیم، تا قیامت هم لعنش میکنیم و شمرها رو لعن میکنیم. نه، همه جا بخشش خوب نیست. به هر حال مسلمان و مؤمن هم جاذبه دارد هم دافعه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی از حضورتون در برنامه، سپاسگزارم، ان شاءالله همیشه سلامت باشید و بتونید از وجودتون استفاده کنیم. خیلی ممنونم. خب یک بار شماره تلفن رو خدمتتون اعلام کنم، 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 و از سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید سوالات و شبهاتتون رو در میون بگذارید با ما، و اگر راجب اصل برنامه هم نظر و پیشنهاد خاصی دارید میتونید با شماره تماس 162 یا سامانه پیامکی 30162 راه ارتباطی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پر روزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همیشون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس.
با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه بودید. پاسخهای محققانه کارشناس عزیز این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی به سوالهای اعتقادی شما عزیزان تقدیم شد، انشاءالله که استفاده کرده باشید. با رادیو معارف همراه هستید، دعوت میکنم با برنامه کوتاه کلام امام همراه باشید و بعد از اون خبرهای جهان اسلام که ساعت 19 تقدیم میشه.
از کلام تو ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
ما الان تکلیف زیاد داریم، ما مواجه هستیم با یک ملتی که همه چیز خودش را در طبق اخلاص گذاشته است و برای اسلام دارد صرف میکند. جوانها جان خودشون را میدند، زنها جوانهای عزیز خودشون را میدند و با اون شور و شعف اونها به میدان میرند و مردم با اون شور و شعف در جبهه و خارج جبهه دارند فداکاری میکنند. تکلیف ما با اینها چی است؟ ما چه جواب بدیم از این همه جهاتی که اینها ارزمی دارند؟ ما چی داریم که در جواب اونها بدیم؟ معذالک باید اون مقداری را که توان هست انجام بدیم. شکر این نعمت به این است که ما مردم را شریک بزرگ بدانیم در این حکومت. حکومت نیست، باید همه خدمتگزار باشیم برای این ملت، برای این جوانها و برای این پیرها و زنها و مردها. مردم را در همه امور شرکت بدیم. دولت به تنهایی نمیتوند که این بار بزرگی که الان به دوش این ملت هست بردارد. همونطوری که ملاحظه میکنید، اگر چنانچه این شور و شعف ملت و جوانهای عزیز نبود، هیچ دولتی نمیتوانست مقابله کند با این قدرت هایی که همه قدرتشون را، قوتشون را پهلوی هم گذاشتند و به ما حمله کردند. بدون اینکه این ملت همراهی کند، ما نمیتوانستیم کاری بکنیم. هرچی داریم از ایناست و هرچی هست مال ایناست. دولت عامل اینهاست، قوه قضاییه عامل اینهاست، قوه اجراییه عامل اینهاست، قوه مقننه عامل اینهاست. اداء تکلیف باید بکنند، شرکت بدن مردم را در همه امور. همونطوری که با شرکت مردم در این جنگ شما به حمدالله پیروز شدید و پیروزتر هم خواهید شد، با شرکت اینها شما می توانید اداره کنید این کشور را.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری